بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. جانا بس شما در نوک ببخشید آقای رحیم. امر بفرمایید.
سر مباحثه توی بحث اجماع امروز روی این درگیریم که
پس من یه تقاضایی کنم اینو تمام بکنم تا وسط عقلیم دقیقه تمام بشه، بعد چون لاینمون عوض میشه یه لحظه این تمام بشه. بله خود عقل رو بفرمایید اگر چیزی هست.
اگر مذارتون اخرى غیر العقاب رو از ضررهای اخروی عقاب بدونیم، این نمیتونه عقل ساز باشه؟
مقدمه ای آقایون دارن، ضرر اخروی مساویست با عقاب.
شامل این مورد شامل هم میشود دیگه. از من اینه که ما یه جا عقاب گرفتیم، یه جا غیر عقاب گرفتیم. غیر عقاب میتونه ضرر دنیایی باشه، میتونه ضرر اخروی غیر عقاب باشه. مثلا سکرات و نم تون و لغوف و امثال این چیز ها.
مزرتون اخرا غیر العقاب پیش این آقایون یعنی دنیاوی، چون ضرر اخروی مساویست با عقاب. همین جمله رو عرض کردم، ضرر اخروی مساویست با عقاب. یه چیزی هم به شما بگم حالا به مناسبت این سوال. ببینید ما این رو باید بفهمیم، حتی متعصبین به فلسفه و عرفان و عقلیات. ببینید واقعیت قضیه اینه، ما نسبت به متافیزیک گنگیم، اطلاعاتمون کمه. حالا اگر کسی، ما یکی از بدبختیام، واقعا بدبختیام اینه که ما منطق درست نمیخونیم. چرا ارسطو میگفت من فقط علم، من فقط حسن، فقط علم؟ چون الان رأس المال ما از علوم حسی مونه عمدتا، اغلب، اکثر، خیلی از کمی از علوممون از مبادی دیگه میاد. ما نسبت به متافیزیک رأس المالمون کمه. لذا شما نگاه کنید، حتی تو فلسفه، حتی تو علم فلسفه، ما احکام کلی وجود رو میگیم، اما نگاه بکنید حجم وسیعی از علم فلسفه‌مون مربوط به عالم ماده است. مقولات عشرمون، احکام، یعنی تو همه احکام ماهیته، تو همه مقولات عشره. وقتی میخوایم در اون مجردات حرف بزنیم، جواهری هستن. اما وقتی با عالم ماده که میرسیم، انواعشو میشناسیم، اعراضشو میشناسیم، خصوص همه اینا شناخت ماست نسبت به عالم ماده. نما رأس المال حسیمون بالاست، راحت میایم تنویعشون میکنیم، تبویبشون میکنیم، بعد مندرجشون میکنیم تحت قواعد کلی، تحت علوم کلیمون. مثلا میرسیم به عوالم، میگیم آقا ما سه تا عالم داریم، ماده و مثال و عقل. بعد و اما الماده، اوه چقدر حرف براش داریم، انواعش رو میشناسیم. اما نسبت به عوالم بالا در حد این که خصوصیات عالم مثال اینه، خصوصیات عالم عقل هم اینه، خصوصیات کلی، در حالی که ممکنه اون عالم عقل طبیعتش هم اینه، قاعده امکان اشرف هم اینه، میگه کسرت و وسعت و شدت و حدت اون عالم نسبت به عالم ماده قابل مقایسه نیست. یعنی شرافت داشت که اگه ما مبدع علمی می داشتیم نسبت به عالم عقول، تمام عمرمون رو ما الان سر علوم عالم ماده، این همه رشته تو دانشگاه ها درست شده که اینا همه میشه خواص عالم ماده. اگه ما می‌خواستیم عوالم بالا رأس المالی داشتیم، مبدع ادراکی داشتیم، مبدع تحریکی داشتیم نسبت به عوالم بالا، خیلی مطالب وجود داشت. این رو باید حواسمون رو بدیم. لذا ما رأس المالمون نسبت به عالم ماده، نسبت به عالم بالا منحصر میشه به ادراکات شهودی که عرفا گفتنه. بله علم عرفان رأس المالش بالاست نسبت به عالم بالا، چون مبدع ادراکیش نسبت به عالم بالا اکتیوه. لذا چقدر، اما خب رأس المالش به درد من نمیخوره، چون شهود غیر معصومه، به کار من نمیاد، اما داره، اطلاعات داره یا نقل. لذا همین جاست که ما حتی تو با ابواب معارف حجم اوسعی از اطلاعات عقلیمون اطلاعات نقلیمونن و اونجا دوباره اصول میخوای، زبان شناسی میخوای. مثلا مرحوم علامه مقدارش که فلسفه میگفت، بعد میرفت توحید میگفت، کتاب توحید بار میگفت، توحید صدوق میگفت. رأس المالمون از جهت ادراکی خودمون باشیم و عقلمون و مجاری خودمون محدودیت داره. لذا ما نسبت به عوالم الان یکی از سقراطش میشه ضرر. آقا ما ضرر اخروی که میگیم یعنی چی؟ چیزی که ما میفهمیم فقط عقابه، ما دیگه بیشتر از ثواب و عقاب. بعد خود عقاب و ثواب اسم جنسن، اسم نوع نیستن، اصلا نمیدونیم چه خبره توش. مستحضر شدید؟ نگاهمون رو اینطوری نگه داریم، یعنی این اینطوری باشه. خوب عرض کنم خدمتون دلیل دیگری که برای براءت از عقل اقامه شده، یعنی در واقع این فحص و یأس شیخه ها، و الا ما باشیم مثلا میگیم دلیل دیگه نیست. شیخ یک دکمه گرفته، یک کتی براش دوخته، الان آخرش میذارمش کنار، اما از باب فحص و یأس تمام ما عند القوم. اون دلیل چیه؟ کلامی که سید ابوالمکارم ابن زهره، متوفای 585 اگر درست بگم، سید ابوالمکارم گفته تکلیف به مالا طریق علل علم به، یعنی تکلیف به امر مجهول تکلیف به مالا یتاق. همین. خب شیخ اعظم، خب آقا ما باشیم و عقلمون، خب میدونیم مغالطه است، چون مالا یتاق یعنی حد وسط قدرت، یعنی تکلیف به غیر مقدور. تکلیف به قبح تکلیف مجهول یه چیزه، قبح تکلیف غیر مقدور شیعون، اینا دوتا قبح هن، ایشون این دوتا رو با هم در واقع یکی رو محمول دیگری قرار داده، گفته تکلیف مجهول تکلیف مالا یتاق است. حالا ما باید خودش بذاره که ایچ اینه، یه دارم پاید پردازشش کنیم. شیخ میگه اگر کسی بره تو کتابای قدما و اصحاب بگرده یه چیزی میبینه. میدونم منطقا خود این جمله این نیستا، اما کسی بره عبارت ها رو ببینه، میبینه که اونا یه جاهایی اینطور استدلال میکردن تو حوزه عبادات، عباداتی که نیاز به قصد امتثال امر، قصد امتثال امر دارن. اونا گفتن ما تا علم به امر نداشته باشیم نمیتونیم عبادت رو امتثال کنیم. یعنی حتی دقت کنید آقا، رفتیم یه بحث فقهی داریم میکنیم و ربطی به اینجا نداره. اونا گفتن اگر ما علم به امر نداشته باشیم نمیتونیم امتثال کنیم. یادتون بیاد تو بحث کفایت امتثال احتیاطی در عبادات چه بلایی سرمون میومد؟ کفایت امتثال اجمالی، میگفتن بدعت میشه، تشریع میشه، احتیاط امکان نداره، نیاز به تکثر داره، نیاز به تکرار عمل. یادتونه ابن ادریس چیا میگفت؟ اون وادی از قدیم تو فقه یه دوره خیلی پررنگ بوده. بعد اینا میگفتن وقتی ما علم به امر نداشته باشیم، حتی امتثال احتیاطیش هم نمیتونیم داشته باشیم، چون بدعت میشه. پس تکلیف به عبادتی که معلوم الامر نیست قبیحون علی المولا، چون تکلیف به غیر مقدوره، چون جزء عبادت قصد امتثال امر، ما هم نمیتونیم قصد امتثال کنیم چون امر نمیدونیم چیه. مفهوم شد رفقا؟ پس شیخ میگه اگر بریم فحص کنیم محال این حرفو، میبینیم این بندگان خدا تو عبادات اینو گفتنه، خاصه دیگه ربطی ازم به بحث ما نداره، حرف غلطی هم نیست، ساز و کار دارم و ربطی نداره. بعد شیخ از اینجا میگه آقا حالا ما یه زوم آوت کنیم بیم عقب، بیر اصلا برای حرف میتونیم یه از خود این حرفه یه دلیلی به تراشیم، ببینیم تا چقدر میتونیم کش بدیم این حرفو. شیخ میگه آقا انحاء عمل و امتثال مکلف چند شکل میتونه باشه؟ یه شکلش اینه که تو باب عبادات فقط ببینیم، میشه همینی که الان گفتیم، اینو بذاریم کنار، این یکی بذاریم کنار. یه شکل دیگه اینه که امتثال احتیاطی داشته باشیم، یعنی امتثال به رجاء درک واقع، امتثال احتیاطی که بدون اینکه علم به تکلیف داشته، میخوام حرفشو بفهمی، بدون اینکه علم به تکلیف داشته باشیم که تکلیف مجهول باشه اما مقدور باشه، غیر مقدور نباشه، امتثال به رجاء ادراک واقع احتیاطی. شیخ میگه خب اگه اینطور باشه این معنایی داره، معناش اینه که باید اول یه امری برای احتیاط داشته باشیم، حالا یه دلیلی برای الزام به احتیاط داشت، حالا چه دلیل عقل باشه چه دلیل نقل باشه، اما باید یه امری یه دستوری برای احتیاط بیاد که بعد امتثال احتیاطی به ذمه ما بار بشه، که بعد اون موقع این امتثال احتیاطی با کلام ابوالمکارم اعلی الله مقامه میسازه. چرا؟ چون امتثال به رجاء درک واقعه دیگه، یعنی مجامعه با اینه که ما علم به تکلیف نداریم صورت پیدا کرد. شیخ میگه اما خب باید علم اولا به دستور احتیاطی داشته باشیم، عقلا یا نقلا، که حسب فرض اینه که عقلش که وجوب دفع ضرر محتمله که با توضیحی که ما دیروز براتون دادیم، یعنی شیخ گفته، معلوم میشد که وجوب دفع ضرر محتمله تکلیف استقلالی اصلا طریقی نیست، لذا به رجاء درک واقع هم که باشه دفع ضرر شرب توتون رو اکتیف نمی کنه برام. پس باز اینم به درد سید ابوالمکارم، چون سید ابوالمکارم میخواد شرب توتون مجهول رو اکتیف کنه، یعنی خودش برای خود چه دیگه، نقلم باشه که بعدا میگیم نقلا هم استقلالی میشن به درد ما نمیخواد. اینم یه مدل که باز ای اگر باشه تو توسلی ها به کار ما میاد، تو عبادات باید مبنامونه ببینیم پیش خودما چیه و خودمون. اگه کسی گفت احتیاط تو عبادات امکان نداره مستلزم تکراره، باز این به درد عبادات نمیخوره. اینم تا اینجا. پس حیث توسلی تعبدی هم باید ببینیم. شیخ میگه مگر این که بخوایم یه احتمال دیگه ای بدیم، بگیم آقا ما بدون این که اصلا تکلیفی از جانب مولا به دستمون برسه، نه تکلیف بالخصوص نه تکلیف بالعموم، اتفاقا عملی انجام بدیم که خود به خود موافق با امتثال اون تکلیفیه که مجهوله و هیچ ازش خبر نداریم. شیخ میگه خب اگه ای باشه که ای اصلا بهش نمیگن امتثال، اولا یه اتفاقیه، مثلا ما علم به چیزی نداریم یه عملی انجام بدیم اومدیم و صدفتا مطابقه واقعه مطابقه با اون تکلیف مجهوله در اومد، یه خوبش نمیگن امتثال. بعدم فاعل این که مستحق ثواب و عقاب نمیشه، چون فعل اختیاری امتثالی به وجود نداره. شیخ میگه لذا هیچ وجهی هیچ تصویری برای این حرف یا برای ملاک این حرف نمیشه پیدا کرد، تنها معنای معقولش همونیه که خودشون گفتن که در باب عبادات گفتن اصلا ربطی به مسئله براءت نداره. بعدم شیخ جنبل پس الهونا تنبل کلام، تقریر دومی که برای دلیل عقل گفته شده از حیث عدم القدره است، یعنی تکلیف مجهول غیر مقدور، اونم به درد ما نمیخوره و سلام تمام. اینو میذاریم کنار. شیخ جنبندی میکنه میگه آقا فتحصل من اول البحث الهونا ما قبه قابلا بیان و بنوان دلیل عقل قبول کردیم، لکن قبه قابلا بلا بیان در مقابل ادله احتیاط توان مقاومت نداره. همین عبارت چو بخون، بسم الله الرحمن الرحیم، ثم انه ذکر السید ابوالمکارم ابن زهره فی الغنیه غنیه النزوع که ان التکلیف به ما لا طریق الی العلم به، تکلیف به آنچه که ما علم به او نداریم، تکلیف مجهول ما، تکلیفون به ما لا یطاق. دوستان انصافا عبارتش نمیگه تکلیف مجهول، ببین میتونست بگه تکلیف مجهول، به جای کلمه جهل به کار بره چی میگه؟ مالا طریقه الی العلم. این تعبیر یه ایمایی به یه معنایی داره، انگار داره خودشم یه طوری میره تو بلا بیان بودن، بیان واصل، انگار تو ذهن سید ابوالمکارم یه چیز ای طوری خوابیده، یعنی مولا اول امرو بده و الا امر ندادی من نمیتونم کاری انجام، انگار یه چیز این چنینی تو ذهنشه. مجملم هستا، راستم میگی، هم حیث جهل توشه هم حیث عدم القدره توشه، اما این مالا طریق ایماع داره، اشاره داره به یه چیزی، صرف عدم العلم مد نظرش نیست. عدم العلمی که اسنادش به سمت خود اوه، به سمت شارعه، نمیدونم. اما یه نکته ای توش هست انگار، حسش اینه. حالا بریم جلو. و تبعه بعض من تأخر عن، محقق هم همین رو تقریر کرده به عنوان دلیل بر براءت. فاستدل به فی مسئله البراءه. آقای رحیمی تلفن داره زنگ میخوره فکر کنم. محقق با این دلیل فاستدل هم به محقق میخوره، انگار خود سید ابوالمکارم هم اینو نخواسته دلیل بر براءت بیاره، محقق از ابوالمکارم گرفته اوردتش برای براءت. و ظاهر رو و ظاهر نشون میده شیخ میخواد بره تو تفسیر دلیل، اصلا چی میخواسته بگه. این اشکال نیست، چون اصلا معلوم نیست مراد جدیه ابوالمکارمم ای باشه. و ظاهر ان المراد بهی، مراد از این تکلیف ما لا یطاق، ای ما لا یطاق الامتثال به، ما لا یطاق اتیانه به قصد طاعه، دعوا رو قصد اطاعت بوده. کما صرح بهی خاصت جماعت من الخاصت والعامه، هم شیعه هم سنی تو بحث عبادات از این دلیل استفاده کردن فی دلیل اشتراط تکلیف بلعه. و الا اگر اینو نخواهیم بگیم، یعنی نبریمش تو بحث قصد ام، فنفس العمل ای بدیهیه، نفس الفعل لا یسیرو، خود فعل مما لا یطاق به مجرد عدم العلم به تکلیف به، بله علم به انطباقش با تکلیف پیدا میکنه، اما خود فعل غیر مقدور که نمیشه، فعل که مورد عجز قرار نمیگیره. خب حالا از اینجا شیخ میره تو احتمال سازیه برای این حرف، چند تا وجه میتونیم برای امتثال با فرض عدم علم به تکلیف درست کنیم؟ یکیش همینی بود که بالا گفتیم، ولش کن. حالا احتمالات دیگه، و احتمال و کون الغرزه من التکلیف مطلق صدور الفعل ولو مع قصد عدم قصد الاطاعه. بریم تو توسلیات، غرض اینه که صرف الوجود اون مأمور به محقق بشه تو خارج، قصد اطاعتی هم لازم نیست، یعنی توسلیات. ای احتمال. خب او احتمال دوم، او احتمال و کون الغرض من التکلیف مع شک فی التکلیف، با این که ما علم به تکلیف نداریم، یعنی هنوز تو مالا طریقه الی العلم به ما، هنوز شرب توتون مجهول است، اما اتیان الفعل به داعی حصول الانقیاد به قصد الاتیان به مجرد احتمال کونهی مطلوبا للآمر، بریم امتثال احتیاطی کنیم به رجاء ادراک واقع، رجاء این که ما به مطلوب آمر برسیم، که بعد اگر ایطور شد هم علم نداریم هم انجام این عمل مقدوره. خب شیخ میگه اول اجازه بدید همینجا قدرتش یکم آنالیز کنیم، باز انجام این عمل برای کی مقدوره، برای کی مقدور نیست. برای شاک که جهل بسیط داره و متردد مقدوره، اما برای کسی که غافله میگه برای او مقدور نیست. باز حرف ایشون درسته، یعنی با این که لا طریقه الی العلم بهه برای غافل مقدور نیست، اما برای شاک مقدوره. و هازا ممکنون من الشاک و ان لم یکون من الغافل. پس اینم یه احتمال، درست شد آقا؟ شیخ میگه خب این احتمالات هم به درد بحث ما نمیخوره. میگن چرا به درد نمیخوره؟ میگه به انهو این احتمالا دلیل میخواد، دلیل شرعی میخواد، حجت معتبره میخواد. ان قام دلیل على وجوب اتیان الشاک فی التکلیف، کدوم تکلیف؟ تکلیف بالفعلش. قام دلیل، دلیل قائم بشود بر چی؟ موضوع دلیل چیه؟ وجوب اتیان کسی که شاکه، غافل خطاب نگرفت، راست میگی ولش کن، اما شاکه میتونست، بله، اما باید یه خطابی بیاد واجب کنه بر او امتثال به رجاء ادراک واقع رو. خب اگر این دلیل آمد، انقام این دلیل، خب اقنا ذالک، این دلیل دیگه ما رو بی‌نیاز می‌کند من تکلیف به نفس الفعل. دیگه نمیگن تکلیف به نفس الفعل ما لا طریقه الالعلم به. مگه ما قبلا براتون نگفتیم؟ گفتیم بیان عام بیانو دیگه قبح و خراب میکنه. دیگه نمیگیم علم نداریم، میگیم علم به بیان عام داریم. و الا ان لم یقم دلیلون، پس آقا اگر دلیل داریم پس دیگه لا طریقه نیست. اگر دلیل نداریم خب لم ینفع، نافع نیست. چه چیزی؟ ات تکلیف المشکوک، او تکلیفی که لا طریقه لنا، خود او تکلیف شرب توتون فی تحصیل الغرض المذکور، او تکلیف باز محرکیت نحو المجهول نداره که تو رو باعث بشه بری امتثال احتیاطی کنی. بل حاصل ان تکلیف، پس آقا ما میخواییم یه حرفی رو از اول تا آخر بزنیم الان با تمام احتمالاتی که درست کردیم. او حرف چیه؟ قبح خطاب جاهل داریم، تکلیف مجهول محرکیت للجاهل نداره، باید یه چیزی به دست جاهل برسه که حالا حسب فرض چون این تکلیف مجهوله پس باید بیان عامی به دست جاهل برسه. ان تکلیف المجهول لا یصلح لکون الغرض من الحمل. حمل یعنی چی؟ حمل یعنی بعث، مکلف را حل بدهد، حمل کند، یحمل المکلف را، یبعث المکلف را، علی الفعل، نحو الفعل مطلقا. چه تکلیف بالخصوص، چه به شکل احتیاطیش، چه امتثال مستقیم، چه امتثال از نوع احتیاط. تکلیف مجهول نه باعثیت احتیاطی ایجاد میکنه، نه باعثیت مستقیم ایجاد میکنه. خب حالا احتمال آخر، مگر اینکه بگیم آقا ما یه کاری انجام دادیم، بله اصلا تکلیف مجهول چون مجهوله هیچ محرکیتی نداره، اما اومدیم و ما یه کاری کردیم، اینم با طابق با واقع در اومد. میگه و صدور الفعل من الفاعل احیانا، اتفاقا، احیانا من اتفاقی ها، قضیه اتفاقی است، ملازمه‌ای وجود نداره، اونم لا لداء تکلیف، چون فرضه که تکلیف مجهوله این خبری از تکلیف نداره. این لا یمکن ان یکون قرزن للتکلیف، اینم که به درد تکلیف نمیخوره که بگیم اون تکلیف مجهول هستش برای اینکه این غایت تأمین بشود. فتحصل ما تکلیف مجهولمون برامون هیچ محرکیتی نداره، و بله وقتی محرکیتی نداره اگر ما بخوایم، اگه بخوایم از تکلیف مجهول برای جاهل استفاده کنیم اون موقع قبح عقلی داره، اما قبحش از باب غیر مقدور بودن نیست، چون ربطی به امتثال عبد نداره. بله منتهی به امتثال عبد هم میشود، اما قبل از اینکه منتهی به عبد بشه با قبح عقاب ما مشکلمون حل میشه. وعلم ان هذا الدليل العقلي كبعض ما تقدم من الادله النقليه. دوستان یادتونه گفتیم شیخ دلیل نقلی ها رو رد نکرده، درسته که آخر بعضی های قد غلیظ ازش خارج شدیم که فکر کردیم هیچیشو قبول، اما که بعض ما چند بار تا حالا مثل اینو داشتیم ها، مثل این تعبیر که تصریحه، که بعض ما تقدم من الادله النقلیه معلق على عدم التمامیت ادله الاحتیاط، اینا همه نهایتا عدم البیانه، فلا یثبت بهی با این دلیل عقلی قبح قابه بلا بیان الا الاصل فی مسئله البراءه. منظور از اصل اینجا چی میشه؟ یعنی قاعده اولیه. یعنی به چه معنا قاعده اولیه؟ یعنی ممکن ثانویش احتیاط بشه دا، یعنی با اگر روایات اومدن عدل احتیاط اومدن قائم شدن میگیم اصل اولی براعت بود، لکن عدل احتیاط دلیل خاصن در باب. حالا که اینطور شد دیگه لا یعد من ادله البراءه، بله یعد، اما لا یعد به حیث، به این شکل دلیل نیستن، به حیث که چی؟ یعارض اخبار الاحتیاط، به این شکل که بخوان معارض اخبار احتیاط بشن قرار نمیگیره. نه این وعلم جنبندی کل باب عقل بود، نه فقط این، بله بله کل، من به کل زدم، گفتم آخر شیخ جنبندی کرد. خیلی خوب الهونات، چون الان شیخ عملا، ببینید اینو یکم فنی تر بشه، چون الان عملا شیخ بدون اینکه تعرض مستقیم کنه به تقریر جناب سید ابوالمکارم، عملا شیخ گفت آقای محقق شما برای براعت ازش استفاده کردی، ابوالمکارم علی الله مقام اصلا بای بران براعت باز نکرده که بخواد اینو برمان دلیل براعت بیاره، اینو تو فقه تو مسئله عبادات استفاده کرده، حد وسطش هم غلط نیست، اما قبلش قبه قابلان تمامش مانه. یعنی بله اگر از این منظر نگاه کنیم، آقا وقتی تکلیف مجهول محرکیت نداره، فرض کنیم قبه قاب نداریم، خدا تکلیف مجهول بندازی گردن رو میگی ببخشید من غیر مقدور، غیر مقدور بودنه غلط نیست، یعنی لا یتچسبک نیست، نه یتچسبک به درد میخوره، اما کی به درد میخوره؟ وقتی قبه قابو نبینیم، چون بالاخره تکلیف مجهول از آن جهت که محرکیت نداره امتثالش هم برا ما مقدور نیست. یه حرف درسته، یه حرف قشنگه، اما وقتی میگیم محرکیت نداره، قبل اینکه بیایم تو جانب عبد بگیم عبد ساشو ببره بالا بگیم مقدور نیست، میگیم مولا تو که حکیمی، چیزی که محرک نیست چرا گفتی؟ چرا بهش تکیه کردی؟ ما الان تکیه گاه مولا رو تو احتمالات زدیم، گفتیم مولا نمیتونه به مجهول تکیه کنه، چون غرض مولا محرکیت عبده، مجهوله محرکیت نداره. دقت میکنی چجور داریم جمع میکنی؟ ببینید این زیر عبای حرف زدنه ها، یعنی شیخ خیلی راحت میتونست بیاد بگه آقا بخشید مغالطه است، خداحافظ خداحافظ، اما خب ابوالمکارمه، قبل محققه، اینا جز قدما هن، میبه ای آسونی میتونیم بهشون بگیم اشتباه کردید، لذا میگیم حرفت درسته، آخرش هم غیر مقدور ما هست، نه که نیست، بود میگفتیم هر شبه حکمیه بالاخره به شبه موضوعیم، خب هر مجهولی آخر آخر آخرش خونه آخرش چه اتفاقی میفته؟ عبد نمیتونه انجامش بده، یه حرف غلط نیست. زوم آوت کنیم بیایم عقب، نخواهیم پیکسلاشو بشماریم، از بیرون نگاه کنیم صحنه قشنگه، آقا نمیتونیم انجام بدیم دیگه، یه حرف درست. اما اگه یکم زوم این کنیم بریم جلو، میگیم آقا اجازه بده این سریالیه، قبل اینکه به این خونه ی آخر برسی شما یه بار گیم اوور شدی اونجا. میگه چرا؟ میگه آخه اونجا ما، میگه مولا شما که حکیمی چجور به چیزی که محرکیت نداره اعتمد تبهی؟ چجور تکیه کردی به اون چی که پس قبه عقاب قبلش تمام میکنه؟ لذا به این معنا رجع الکلام کلهو لا قبه عقاب، لذا وعلم انها زد دلیل، همینی که آخرش بهش رسیدیم که مجهول محرکیت یعنی قبه عقابه بلا بیان، این فقط در حد عدم البیانه، مقابل عدل احتیاط نمیست، تمام شد. خب حالا یه نکته مونده بود، من از جلسه قبل میخواستم بگم، گفتم ولی عبارت رو تموم کنیم این قصه هم تموم بشه. ببینید دوستان، برگردیم بحث قبلیمون، یه مشکلی ما اونجا داریم با شیخ الان. من دیروز به مالا مزید علی عبارت رو دفاع کردم و گفتم غیر از اینم نمیشه معناش کرد، خدا ما بینم لج ندارم، اگه میتونستم غیر این معناش کنم مطمئن باشید معناش میکردم. حداقل از روزی که یادم این عبارت تدریس کردم درگیر بودم باش، و هر بارم تلاش میکنم یه جور دیگه عاب درش بیارم، نمیشه، واقعا نمیشه. هر بار من اولین باری که اینجا رو درس افکام سال 83 84 از اون موقع تا حالا درگیرم باشه، یعنی هر بار اومدمه ذهنم خالی خالی میکنم میگم از اول بذار ببینیم میشه یا نمیشه، نمیاد. یعنی سیاق عبارت اجازه نمیده. اما ببینید این حرف شیخ معناش چی شد؟ معناش به هم خوردن مرز عقل و نقل شد. یعنی شیخ اومده تو فضای ادله عقلیه چی درست کرده؟ یه بیان تأسیسی، تعبدی، نفسی، استقلالی. مفهوم دارم چه عرض میکنه؟ یعنی داره قشنگ مثل لله علی الناس حج البیت حرف میزنه. لذا منم اگه دقت کردید قشنگ با قضیه شرطیه معناش میکردم. کلما احتملت فیجب الاجتناب، کلما استطعت فیجب الحج. این ادبیات عقل و نقل رو خراب میکنه. مرز عقل و نقل به هم خورد، مرز مولویت و ارشاد به هم میخوره. آقای سمد میخوام یه چی دیگه بگم، این دیگه لطمه داره. مرز علت بودن موضوع با علت بودن مصالح اونم به هم میخوره. ما تو اصول دو تا جمله داریم، گاهی میگیم مصالح علت و حکمن، گاهی میگیم حالا به این فکر کردید این دو تا یه جا سرشون رو روی بالش بخوابونیم؟ چی میگن؟ اگر به این فکر کنید و بعد واقعا گیری کنید که باید ختم زیارت عاشورا بگیرید تا حل بشه، اون روز که حلش میکنید دیگه عرق از جبین میچه که میگید اوفش راحت شد، آخر حلش کردم. او آخر حلش کردم، این میزنه خرابش میکنه. یعنی قشنگ بعد اون موقع نه عقل بیان نداره دلیل لبیه، بیان به معنای دلیل لفظی نداره، که حالا بعدن ما تازه بخوایم تعویلش ببریم به قضیه شرطیه. اینه کجای دلم بذارم؟ عدتون من التوال الفاسده داره. خب چه کار کنیم؟ میدونم آقای صمدی، منم سر زمین سخت رسیدم به اینجا، خب چه کار کنم که عبارت درست در بیاد؟ ببین من روز اول به چی گرفتم؟ آقا بیایم دستامونه ببریم بالا بگیم آقا ظهور فلش کن، زبان سمبولیک، هرمونوتیک، نمیدونم هزار تا از این خزعبلات ببافیم بگیم آقا هر چی گفتی گفتیم. بابا خب ظهور داره عبارت، خب مرد خدا، خدا رحمت کنه مصطفی رحمان دوست شاعری بود برای کودکا قصه میگفت، شعر میگفت، او صدر و ذیل عبارتش میسازه با هم، شیخ نمیسازه با هم عبارتش تو چهار خط؟ کتاب دزده و مرغ فلفلی نوشتم برای بچه ها، او صدر و ذیلش میسازه، به شیخ که رسیدیم چهار سطر نوشته، اولش با آخرش نمیسازه، اولش با آخرش میگه طلاقت میدم. خب میشه؟ خب من باید ظهور عبارت رو درست کنم یا نه؟ یه طوری حرف بزنم، اطلاعات اصولی من خیلی بلدم اوه، اما کدومش به درد این میخوره؟ خب نمیشه آدم بیا عبارت بگیره گفت که یک کسی بهش گفته بودن امتحان جغرافی همش سوال از ایران میاد، این رفته بود ایران رو خونده بود، بعد رفت سر امتحان دید همه سوالا همسایه ها ایرانه، گفت هر نوشته بود افغانستان همسایه ایران است و اما ایران، سوال بعد پاکستان هم همسایه ایران است و اما ایران، همه رو شیفت میکرد به ایران. خب نمیشه ما یه سری اطلاعات از بیرون بلدیم هی اینا رو لینک کنیم به او بعد اونا رو توضیح بدیم؟ خب این که تحمیل ذهن به عبارته. مستحضری دارم چی میگم؟ من راهی به خودم میگم لا ادری نصف العلم بل تمام العلم، من خودم نفهمیدم چی گفتم، من عبارت رو با مجموع قرائنش غیر اینه میفهمم، اما این که باشه یه سری مرزا رو جابجا میکنه. چون حالا جالب اینه خود این مرزایی که گفتم خودشون مرزای مخفی علمه، یعنی همین الان ممکنه از صدی 50 تا از کسایی که اصول میگن حواسشون هم به این مرزا به این شکل که من گفتم از بیرون تصریبشون کردم نباشه، اما خب اینا مرزهای واقعی علمه. ببین من خب نمیخوام با متعلمین بازی کنم، نمیخوام با متوسطین علم حرف بزنم. علم یه مرزایی داره، حالا ممکنه این مرزاش تو هر عصری 6 نفر بفهمنشون، 10 نفر بفهمن، اما مرز علم واقعا سواء علمنا ام لم نعلم، مرزها جابجا میشه. من میتونم الان براتون یه دیروز دید دیروز پیرو دقیق قشنگ صافش کردیم که تمام شد، اما میتونم هم الان همین الان به حرفای خود، به همین حرفایی که الان زدم یه ماله بکشم، خداحافظ خداحافظ، اما پوک پشتش. البته پوک هم اینطور نیست که یه چکش بزنیم بریزا، نه، چون این مرزها عمیقن تو علم، یعنی طوری هم سفتش میکنه که باید هیلتی بذاریم بکنتش، اما آخرش پوکه، یعنی با سیستم نمیسازه. اینو باید حل کنی. اینم نکته مهمیه، خودم براش یه راه حل دارم، یعنی برای همین مشکلی که گفتم یه راه حل دارم. باز راه حلش تو همون عبارت استصحابه، راه حلش تو عبارت استصحاب مستصحب عقلی. همون کلیدش دیروز گفتم، چفت بین فصل اول و فصل دوم عبارت. حالا ببینیم خدا که مثلا سال بعد دعا کنید صاحب اصلی بیاد دیگه، صاحب اصلی که بیاد ما هم سرباز صفریم، گفت آقا بیاد برید فلان جا بجنگید دیگه، بسمونه از خدامون. ای خدا جانم، من خیلی نگرانم، من خیلی کارهای دیگه فکر میکنم عدسم برمیاد، خیلی کارهای دیگه، اما واقعا نگرانم و واقعا احساس میکنم این کاری که دارم الان انجام میدم، من خب عددی نیستم، اما احساس میکنم این من به الکفایش هنوز پر نشده، کسایی دارن انجام میدن. هم از کجا اینو میفهمم؟ از اینجا اینو میفهمم که حوزه آب رفته، حوزه آب رفته. الان ببینید، ببینید آقا مقنی باید عوض بشه، قبول دارم، به خدا قبول دارم، لمعه هم باید عوض، به خدا قبول، با من خودم اصول فقه میگفتم، میگفتم این اصول فقه کتاب تدریسی نیست، 30 بار میگه به عبارت اخرى، این کتاب کتاب پژوهشی مطالعاتیه نه کتاب تدریسی، مثلا کتاب تدریسی مهندسی داره، مهندس مثل ریاضیات دبیرستانه، اگه یه روز ما سر کلاس نمیرفتیم خودمون عبارت می هیچ چی نمیفهمیم، یادتون یه کروشه مربعی داشت توش 4 تا عدد نوشته بود چیه اون، میگه کتاب تدریسی، یعنی زمینه باید بشه به پیوست اصل، استاد باید درسش بده، پیغام ورش یه همه عبارت داشته باشه، استاد همه رو بگه دوباره یه بار دیگه عبارت چه بخونه، دوباره تو عبارت بره لغز حل کنه، این فتعملش چیه، این ففهمش چیه، خب یه قرض 10 تا قرض خراب میشه. اینا رو میفهمم، اما میدون مشکل کجاست؟ آقا اصول باید تهذیب بشه، متورم شده، میدونم به خدا میدونم، میخوام من برات الان تورم اصول برات بگم، خب من اصول دیگه مثل خونمون آدرسش شده، همه کل اصول جلو چشمه، 5 بار درس خارج خوندم من فقط اصول، 5 بار اول تا آخر، هر کیه هر جا رو بگو، الان برای رفتم بودم یه موقعی که میخوام امتحان شفاهی بدم، امتحان خارج، مصاحبه خارج، بله رفته بودم، بعد خب من 4 تا فقه و 4 تا اصول رو تو 2 روز دادم، چون اجازه داشتم، گفتم آقا همش 4 تا مصاحبه خارج فقه داره اصول، گفتم همش میگی گفت اصول اکو، گفتم آقا هر جا علم میگید من میگم، گفت هر جا، گفتم آه شما اولش تا هر جا گفتی من حرفی ندارم، بعدم مشخص کردن، بله آقای بیگدلی هم بود ممتحن اون موقع، داماد حضرت آیت الله شبیری، بله بعد همونجا هم بابون خیلی بعدا رفیق شد دیگه، خیلی رفیق شد، نزدیک شدیم، بعد مشخص کرد بهم، گفت که مثلا یادم اولش مثلا فرض کن حقیقت شرعیه و سیعه عام بود، آخرش استصحاب کلی قسم ثالث، 4 تا موضوع کل علم، بعد گفت رسیدیم بگم، گفتم آقا ببخشید الان این، گفت کفایشه بگو، گفتم آقا یه دقیقه اجازه بده اینجا درس خارج کنم تا کفایه خونیست، کفایش به قرائت آغازیا، کفایش به قرائت میرزا، به قرائت آقای بود، به قرائت کی بگم این متنو، همین همین که دارید میگید به قرائت کی، گفت به قرائت هر کی دوست داره، به قرائت میرزا بو. شروع کردم گفتم گفت نه اشتباه داری میگی، اینجا آخون از مثلا قاعده الواحد استفاده کرده تو بحث واجب تعیین تأخیر. گفتم آقا ببین دعوامون ان شاء الله الواحد قرائت آغازیه. گفت نه. گفتم عبارت آوردیم رفتیم فواید آوردیم نهایت الافکارم آوردیم حرف من درست در اومد که این قرائت آغازیه بود نه قرائت میرزا. اما علم متورم قبول، اما میگه الان مشکل کجاست؟ اگه یک کسی فعلا کار به حیث انقلابیش ندارم، هم سکولار به قصه نگاه کنیم، اصلا انقلابی نخانی رفت نخانی اومد، هنوز زمان شاد داریم زندگی میکنه، ما میخوایم تو حوزه بشینیم درسامونو بخونیم، خوبه؟ کار به هیچی هم نداریم، نه زمان نه مکان نه شرایط هم نمیبینیم. اینطور که داریم ما به تیشه به ریشه میزنیم پیش هر کس و ناکسی میگیم اخ متورمه اخ این کتاب. اولین کاری که میکنیم طوری مشمئز میکنیم طلبه رو، بعد یه طلبه که درس نمیخونه چون خود یه سعودی میخواد. بابا روانشناس میگه روح باید شوق پیدا کنه تا صعود کنه بره بالا، زحمت داره. بعد ما این کارش که داریم میکنیم، بعد ثمرش میدونی چی میشه؟ 10 سال دیگه خب همین طلبه هایی که الان پای یکن میشن اساتید، پوک میشن، حوزه میمیره، خدا داریم تیشه به ریشه میزنیم. آدم نگاه میکنه میبینه آقا فلسفه به درد نمیخوره، راست باش به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ نه نباید دخالتش بدیم تو قرآن. چشم راست به حرف خیلی خوب میزنی. اینقدر بعد نگاه میکنی میبینی فقط مشکل فلسفه رو باید اصلاح کنیم، چشم اصلاحش میکنیم، میای میبینی میگه اصولا باید اصلاح کنیم، میایم جلوتر میگه فقه هم باید اصلاح کنیم، میایم جلو میبینیم اصلا انگار یه نگاه نهیلیستی پوچگرا به وجود اومده، همه چی بده، همه چی باید عوض بشه. این رنسانسه، این مسئلهش همه چی نیست، مسئلهش هیچیه. از رفتارش من اینو میفهمم، داره یه رفتار گفتمانی تو نابود شدن میراث و حوزه به وجود میاد، خیلی خطرناکه. نمیدونم از این منظر تا حالا دقت کرده بودید که عرض کردم، خیلی خطرناکه. ببینید ما همین الان مشکلی که الان داریم پیدا میکنیم چیه؟ نظام آموزشی غلطه، چشم، من اول غلطه ها رو میگم که مطمئن بشیم میدونم. اما حوزه تا 200 سال پیش حوزه رو میاریم تو 10 سال، از کفایه تا الان رو میبریم تو درس خارج، قبول، همه اشکالاتم وارد، باید درس خارج هم کوتاه بشه، قبول، اگه کوتاه نشه ما به ذل مقدمه نمیرسیم، قبول، همه اینا قبول. اما بزرگوار ببین علم چجور پیشرفت میکنه. خدا خو از آسمون با زنبیل بر کسی نمیفرسته، اون ائمه بودن علیهم السلام اذا شاءوا علموا، غیر اونا قانون علم تلاشه، عرق میریزه نیم سان علم جلو میبره، نخب علم با تلاش میره جلو. بعد 200 سال این همه تلاش تو علم و اصول شده، خدا میدونه که این علم، همین علمی که بهش میگه علم و اصول، چقدر فواید بالعرض داره غیر مسئله استنباط. به قول آقای مطهری یه نگاهی درست میکرد، من اینو از دبیرستان یادم از آقای مطهری. آقای مطهری میگفت که ما علومی داریم این تو فضای تمدن اسلامی تولید شده، ادبیات دقت کنید، تو فضای تمدن اسلامی اینا چون بوی اسلام بهشون خورده اینا نافعن، اقل نفعش تو مقابله با غیر مسلمینه. ببین این نگاه، اقل نفعش تو نگاه مقارنه با غیر مسلمینه، حرب علمی با غیر مسلمین، اینا میراث تمدن اسلامیه. بله یه بار من میخوام بگم همینی که میراث تمدن اسلامی، من ازش میخوام حجتون شرعیه رو در بیارم، میگم شرمنده تم، من تو کجای فخر رازی میتونم حجتون شرعیه رو به دست بیارم؟ اما همینی که فخر رازی تو تفسیر، ببین رضا میخوام با حجتون شرعیه بگم، میگم اه 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 ببین رفته یک بحث فیزیکی تو بحثای شکست نور تو آیات قرآن در آورده. پا آیه قرآن چه کجای ظهور آیه اینه میده؟ اینو میفهمم. اما همینی که فخر رازی اومده تو قرن هفت گفته، تو 610 قمری گفته، اروپا تو قرن 17 میلادی بهش رسیده، تو قرن 19 میلادی بهش رسیده. خب من اگه اینه رو دست بگیرم برم اروپا، باش قلع و قم میکنم خیلی ها رو. این میشه بهره از میراث تمدن اسلامی. به این نگاه همگرا چقدر فایده داره؟ بعد نگاه میکنیم الان ما داریم، ببین الان این نگاه چقدر حسن ظن میده. حسن ظن، نه حسن ظن علیک، حسن مطابق با واقع. یعنی هرچی رو تو جای خودش نونشو بخورید. یه جمله‌ای داره آقای مطهری رحمت الله علیه، اینا خیلی قشنگه. آقای مطهری میگه بابا مگه من مجبورم، مگه من مجبورم وقتی میبینم مثلا افکار بو علی سینا اومده دستمایه یه اتفاق تمدنی بزرگ هم در مشرق زمین هم در مغرب زمین شده، مگه ببخشید 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 یعنی خرگازم گرفته بیام بگم اینا همش مال یونانه؟ هیچیش مال ما نیست. مردم جنس تقلبی او بره میارن این و لیبل بهش میزنن باش نون میخورن، ما چی که دست خودمونه چرا لیبل او بر بهش بذاریم؟ حالا کی مرده کی ده؟ ولی میرن قبر بو علیه میشکافن درش میارن، میگه اینا رو خودت گفتی؟ مرد تو بگو مال بو علیه مال خودمونه، بذار باش اقتدار اسلام اثبات کنی. ببین این تفکر رو نگاه کن، من چه کارم؟ حالا مثلا الان من علی یکی ما اینطور بحث کنیم، میگه ها نگو چقدر بو علی قبول داره. بابا من بو علی کجای دلم بذارم؟ من شب اول قبل بو علی سوال میکنم، از امام حسین ازم سوال میکنم. من فقط برای دین امام حسین میخوام ابو علی هم به عنوان یه پله فدای امام حسینش کنم. خب پدر مادر آورزیده. ببین این نگاهو دقت کن. آقای مطهری همین رو مثلا در مورد عرفان نظری میگه، محی الدین عربی و کیو کیو کی. آقای مطهری بخو وقتی ملا صدرا، ما الان یه کاخی داریم به نام اسفار، به نام ملا صدرا، ما با مدل تفکری ملا صدرا پدر جد تمام معارف اسلامی رو داریم اثبات میکنیم به مالا مزید علی. هر چی هم فیلسوف اومده سر سفرشه، فیلسوف هم شوخی ندارن، با سوء ظن کامل تیشر گرفتن هی میزنن به ملا صدرا، نمیفته. حالا این ملا صدرا وقتی یه حجم وسیع از اسفارش از تو تفکرات محی الدینی و اینا در اومده، خب مگه من ببخشید مگه من مرض دارم بگم محی الدین سنی بوده؟ تو بگو محی الدین شیعه است، حالا تو قبرش خوابه، اگر شیعه است یوم تبل سرائه با امیرالمؤمنین، اگرم سنی علیه ما علیه بره با اونا محشور بشه، چه کارش داره؟ تو فعلا بذارش ما نگیم میراثی که الان اینجا کاخ داره بس سودمونه ببریم. مرد خدا نگاه پراگماتیستی بیشتر از ایمان داشتیم تا حالا، بذار نونمونه بخوریم. بلا به من چه؟ آقا گور بابای اول و آخر، منم و امیر المؤمنین روز من ربک من نبیک من امامک من تو قبرم با اونا رو جواب بدم، چی کار اینا دارم؟ اما علمه، علم رو دوش آدم ها رفته جلو. حالا تو زرنگی که آدم ها رو مصادره کو به نفعت، خیلی نگاه صهیونیستی بدی بودا. ببینید ما بعضی وقتا حواسمون نیست، گم میکنیم مسئله رو. بعد الان با این نگاه ببین چه نگاه خوشبینانه ای به تحصیل به ما میده، چقدر برای حوزه میتونیم ازش استفاده کنیم، چقدر علم گرامون میکنه. بعد الان فضای حوزه رو چی برده؟ یه فضای پوچگرایانه مأیوسانه، این خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. من روزه خون بودم، یادم یک سال محرم و سفر حساب کردم 200 خورده ای جلسه منبر رفته بودم، روزه میخوندم، روزه هم میخوندم، روزه هیئتی هم میخوندم، نه اینکه روزه معمولی. بله واقعا بله. حالا البته از میادین فاصله داریم دیگه الان، بله او تکنیکای ریزش دیگه یادم نیست، اما واقعا احساس شبهه کردم، شاید هم اشتباه کردم و نمیدونم، احساس کردم این ور داریم بدبخت میشیم. اصل حوزه، کیان حوزه داره به خطر میفته. لذا بچه ها خیلی خودتونه، اگه واقعا یه حرف منه میفهمید شاید حرام باشه وارد عرصه های دیگه بشید، نه اینکه بلد نیستید. این خیلی اوضاع نگران کننده است. آدم وظیفه داره بیکاریشو بره وقت چهار دست چهار تا از یه ایتام حوزه رو بگیره، ادبیات بهشون بگه، منطق بهشون بگه، فقه بهشون بگه، اصول خوشبین کنه. جانم قبول دارم. نه نه میدونی چه قبول دارم، اما اوور بیشتر از ایور هست. میدونیدم چرا؟ دلیل داره. دلیلش طبیعت انسانه. انسان قوای عمالش وقتی به دنیا میاد اول قوا عماله فعال میشه. دارم لمشو میگم، ما قال لا تنظر الی من قال. انسان اول قوای عمالش فعال میشه، بعد قوای علامش فعال میشه. لذا انسان طبیعت اولی، طبیعت ثانویش به خاطر عادت عملگراه نه علمگراه. لذا الان تو دانشگاه قله کسانی که بخونن تا حدی که برن تو پژوهشگاه روی آن کار کنن، پولش هم کمه. اما اکثر کسایی هن که تو دنیا الان این موج پراگماتیک دنیا رو گرفته. پیش فیزیکدانش هم که میری میگه بابا ول کن، این چیزی که تو میخوای باش ماکروویو درست کنی این فرمول است. این فرموله رو من برات با امواج اتم توضیح میدم، برات با کوانتوم هم توضیح میدم، اما با کوانتوم سخت تره. ولش کن، ثمره رو بچسب. علمگرایی معمولا چند پله عقب تره. لذا باید البته او رو این حرف من معنی بخوابی ما. بله حالا بعدن میگم یه سری تکالیف ما داریم، اینا موسع مزیق هم موسع مزیق. الان آقا ایام انتخابات میشه، منم تو شهرم چهار نفر قبولم دارن، من کمکشون نکنم اینا میرن نصیب گرگ بیابون میشن. خب من کنم دستشونو بگیرم و هدایتشون کنم، مشورت میخوان ازم. ها اینا مزیقه، دو ماه سه ماه تمام میشه. از باب دوران بین موسع مزیق اینا مقدم میشه بعضی وقتا ها، اما روح حاکم اونه، اون خلأ ماه. بریم آقا التماس دعا.